سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها. بیش از 52,000 افغان از اول ماه اکتبر تا دیروز جمعه 20 اکتبر از پاکستان به افغانستان بازگشتند. این را شماری از رسانه‌های پاکستان از جمله رادیوی ملی پاکستان گزارش دادند. حکومت پاکستان به بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا اول نوامبر مهلت داده تا آن کشور را ترک کنند، ورنه بازداشت و اخراج خواهند شد. در این حال عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان به روز پنجشنبه در دیدار با عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل گفت که اسلام آباد این تصمیمش را تغییر دهد. او افزوده است که اخراج مهاجران افغان سبب فاصله میان دو ملت می شود. پیش از این هم حکومت طالبان و تعدادی از سازمانهای مدافع حقوق بشر از پاکستان خواسته بودند که مهاجران افغان را به زور اخراج نکند. اتحادیه اروپا کمک 9,900,000 یوری را برای حمایت از دانش آموزان در چندین ولایت افغانستان اعلام کرد. در بیانیه امروز این اتحادیه آمده است که این پول را در اختیار برنامه جهانی غذا WFP می‌گذارد تا از آن از نزدیک 2,000,000 دانش آموز ابتدایی در ولایت‌های ننگرهار، نورستان، غورفرا و جوزجان حمایت کند. در حالی از کمک مالی برای تهیه غذا برای دانش آموزان در افغانستان خبر می رسد که بیش از 2 سال است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. دیگر باشان افغان در نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد و نهادهای حامی حقوق بشر گفتند که آپارتاید جنسیتی علیه جامعه LGBTQ و زنان در افغانستان را به رسمیت بشناسند. آنها در این نامه که به روز جمعه 20 ماه اکتبر منتشر شد مدعی شدند که طالبان در مقابل دیگر باشان در افغانستان جنایت را مرتکب شدند. آرتمیس اکبری فعال حقوق LGBTQ و یکی از امضا کنندگان این نامه به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
توی از این 2 سالی که گذشت وضعیت هر چی که میگذره داره بدتر میشه برای اعضای جامعه LGBT در داخل افغانستان. گزارشات داره بیشتر میشه، تعداد افرادی که مستند شده مورد خشونت قرار گرفتن، شکنجه شدن، دستگیر شدن و یا حتی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته از سمت طالبان داره آمارش همینجور داره بیشتر و بیشتر میشه.
روزنامه بریتانیایی گاردین در ماه اکتبر سال 2022 به نقل از گروه‌های حقوق بشر گزارش داد که طالبان حامد صبوری مؤسسه دگرباش رشته طب را 3 روز پس از بازداشت در کابل کشتند. حکومت طالبان در آن زمان در مورد رویداد کشته شدن حامد صبوری ابراز نظر نکرد، اما طالبان دگرباشی را جرم می‌خوانند. گذرگاه مرزی بین مصر و غزه امروز باز شد تا کمک های بشر دوستانه به قلمرو محاصره شده فلسطین منتقل شود. به گزارش خبرگزاری از اسوسییتد پرس، این گذرگاه برای نخستین بار پس از حملات مرگبار 2 هفته پیش گروه جنگجوی حماس بسته شده بود. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. نواز شریف صدراعظم پیشین پاکستان پس از گذراندن 4 سال تبعید خودخواسته در لندن امروز به کشورش بازگشت. شریف 73 ساله 3 بار صدراعظم پاکستان بوده است. او در حال وارد پاکستان شده است که در ماه جنوری سال آینده انتخابات پارلمانی در آن کشور برگزار خواهد شد. و با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2023 امروز هالند و سریلانکا و افریقای جنوبی و انگلستان به میدان رفتند. هالند به سریلانکا 263 دوش هدف تعیین کرده. سریلانکا در حال بتنگ است. در بازی دوم افریقای جنوبی در حال بتنگ است. مسابقات جام جهانی کرکت از 5 ماه اکتبر در هند آغاز شده و مسابقه نهایی در 19 نوامبر برگزار خواهد شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری است داشته های این برنامه. یک اداره ملل متحد بار دیگر درباره ادامه امدادرسانی به زلزله زدگان در هرات تاکید کرده. زلزله زدگان چی میگویند؟
خانه ما چپه شده، الان بچه ریزه داریم، زیر خیمه زندگی میکنیم. در این شب ها خیلی سرد است، خانه ما جوز نکنیم.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. کودکان و نوجوانان افغان که برای کارگری به ایران رفتن از برخورد نادرست مرزبانان ایرانی قصه میکنند.
دوش و سه شو بندی بودیم، مرخیلی بزده بودن، هرچی میگوتیم یاله که دیگه نمیم، بازم میزدن.
برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا میگوید برای رسیدگی به مشکلات زلزله زدگان هرات به راه‌های حل دوامدار و کمک‌های اضطراری نیاز است. این اداره در گزارش تازه گفته که از میان 154,000 زلزله زده به 114,000 تن آنان که بیشتر آسیب دیدند در روند کمک رسانی اولویت داده می شود. شماری از زلزله زدگان هرات می گویند که هیچ کمک با آنها هنوز صورت نگرفته. بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید زلزله زدگان ولایت هرات در زمستان پیش رو و با سرد شدن هوا برای مبارزه با شرایط دشوار افزون بر راه حل دوامدار و ساخت و ساز خانه هایشان و کمک های اضطراری ضرورت دارند. این اداره در گزارش تازه خود که روز جمعه نشر کرده گفته که پس از نخستین زلزله در 7 اکتبر با دیگر نهادهای امدادرسان بین المللی در محل حضور دارند و کمک های مختلفی به زلزله زدگان ارائه کردند. اوچا افزوده برنامه تیم بشر دوستانه کشور یا HCT در زمستان یعنی از اکتبر 2023 تا ماه مارچ 2024 بر کمک رسانی به 114,000 فرد بیشتر متاثر از زلزله متمرکز است. اوچا میگوید که بودجه این برنامه 93.6 میلیون دلار است و روند کمک رسانی بیشتر به کسانی متمرکز است که خانه هایشان ویران شده است. بر اساس گزارش های اوچا در این زلزله ها 154,000 تن متاثر شده و بیش از 21,500 خانه به گونه کامل ویران شده و یا به گونه جدی آسیب دیده است. بیشتر خانه های ویران شده مربوط به ولسوالی های زندجان و انجیل هرات هستند. اوچا در این گزارش نوشته که انجوها و دفاتر سازمان ملل متحد به گونه اضطراری به افراد و مناطق آسیب دیده مواد خوراکی، سرپناه فوری و کمک های صحی و افسلسه را می رسانند. اما شماری از افراد متاثر شده از زلزله های ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کنند هیچ گونه کمک بشر دوستانه دریافت نکردند. آرزو غلامی، یکی از آنان که باشنده ولسوالی انجیل است، می گوید پولی که با خود داشته تمام شده و مواد خوراکی شان هم در حال تمام شدن است.
خود ما شخصا خیمه نداشتیم و این پشخانه های جالی اینا بود که استفاده میکردن، فقط یک ترپال روی اینا منداختیم. دیگه فامیلا هم که نزدیک ما بودن همه غیق مشکلات که ما داشتیم اونا هم داشتن و هیچ کمکی هم از طرف مؤسسات یا دولت نشده که مثلا بیاین کمک مالی باشه یا در قسمت غذا یا هر چیز دیگه خیمه بدن، هیچ کمکی نشد.
محمد زلزله زده دیگر میگوید خانهش تخریب شده و میخواهد خانهش هرچه زودتر ساخته شود تا اطفالش در هوای سرد بیمار نشوند.
خانه ما چپه شده، الان بکر ریزه داریم، زیر خیمه زندگی میکنیم. در این شبا خیلی سرد است، جا توفان است. همین کوشش مهمی است که این خانه مجورس نکنیم، بچه های ما زخیق مرز نکنه داخل خانه خوب است.
هرات در 2 گذشته گواه 4 زلزله شدید و نسبتاً شدید و چندین پس لرزه بوده است. بسیاری از مردمی که خانه هایشان در این زلزله ها سالم مانده نیز از ترس زلزله های احتمالی به خانه های خود بر نگشتند و بر بنیاد برخی گزارش ها تعدادی حتی به ولایت همجوار هرات رفتند.
از زلزله نخست در هرات 2 سپری می شود. همین حال محمد جمیل، یکی از زلزله زدگان در هرات، در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای جمیل سلام، در مورد وضعیت خود و خانواده تان بگویید. شب و روز را در کجا و چطور سپری می کنید؟
عرض و سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی شما. ما قبل از اینکه زلزله اتفاق بیفته زندگی عادی جریان داشت. بعد از اینکه این زلزله اتفاق افتاد، متاسفانه که کل مردم هرات را از خانه هایشان کشید به بیرون، مخصوصا اون مناطقی که مرکزیت زلزله بود، اما از خانه بر آمدن، اما اکنون به داخل خیمه ها و پشخون ها زندگی میکنن. بعضی هم خیمه ها هم ندارن، هوا هم سرد و امکاناتی هم وجود نداره چون مردم آمادگی را نداشتن.
شما در کدام منطقه هرات فعلا به سر میبرید و طوری که گفتید هوا رو به سردی نهاده، شبانه تا چی اندازه هوا سرد میشه و چی گونه شب رو سپری میکنید؟
ما در منطقه شمال هرات قریه به نام پروانه در اونجا زندگی میکنیم و درجه هوا از طرف شب گاهی وقتی به حد سرد میشه که این خود به حدود 5 یا 4 درجه بالای صفر میرسانه، یعنی بعدی میشه که دیگه به یکی دو کمپل هم گزاره نمیشه، مخصوصا اطفال بسیار سردی میخورن و ناراحت هم.
شما چند کودک دارین؟
من خودم از 3 کودک دارم.
با شما تا فعلا چی کمک های صورت گرفته آقای محمد جمیل؟
برای ما تا فعلا بسته های غذایی آماده، آرد آماده و کمک های نقدی از طرف بعضی مؤسسات آماده، منتها چیزی که خیلی مهم است کمپل است و خیمه است که متاسفانه ای کمرسی میکنه.
بله، نیاز اصلی شما فعلا چیست؟ خیمه و کمپل؟
نیاز اصلی مردم فعلا این مناطقی که زلزله زده و خونه‌هایشان هم خراب شده، در قدم اول کمپل و خیمه است و پوشاک است و در قدم بعدی ساختن خانه است، چون خانه‌هایی که در منطقه ما هست کاملا مخروبه شده و از بین رفته، خامه بوده، دیگه امکان ترمیم هم نداره، از نو باید ساخته بشه.
نگرانی عمده شما چیست؟
نگرانی عمده ما از سردی هواست و از عدم امکانات است و از وجود از این اطفال است که اینا تحمل اینقدر سردی را ندارن. نگرانی ما از این هست که باز مریضی به وجود نیاید و یک فاجعه دیگه در عقب از این زلزله به وجود نیاید.
سپاس از شما. گفتگویی بود با محمد جمیل، یکی از زلزله زدگان در ولایت هرات. اینجا رادیو آزادی است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 5:12 عصر به وقت افغانستان شد. لاری های حامل مواد کمکی وارد گذرگاه مرزی رفح مصر با نوار غزه شدن. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. فعالان و مدافعان حقوق زنان در افغانستان خواهان رهایی 2 تن از فعالان زن است بند طالبان شدند. این زنان با رواندازی یک کمپاین در رسانه های اجتماعی و نشر ویدیویی گفتند که جای زنان معترض و فعالان حقوق بشر در زندان نیست. ندا پروانی و جولیا پرسی 2 تن از فعالان زن اخیراً در کابل توسط طالبان بازداشت شدند. بیشتر در این گزارش.
شمار از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر در اعتراض به ادامه دربند بودن فعالان زن کمپانی را در رسانه‌های اجتماعی آغاز کردند. این کمپاین با شعار اینکه جای زنان معترض و فعالین حقوق بشر زندان نیست، خواستار آزادی جولیا پاریسی و ندا پروانی 2 تن از زنان معترض شدند که گفته می‌شود از سوی طالبان بازداشت شدند. در همین حال جنبش زنان مقتدر افغانستان نیز روز شنبه با صدور اعلامیه‌ای در پیوند به بازداشت زنان معترض از سوی طالبان ادعا کردند که طالبان خلاف تمام موازین حقوق بشری و اسلامی همه معیارهای انسانی را در برابر جولیا پارسی و هزاران زندانی دیگر نقض کردند. در این اعلامیه آمده است که افراد بازداشت شده توسط طالبان از ابتدایی ترین حقوقشان محروم هستند و درباره وضعیتشان به خانواده های آنها هم هیچ اطلاعی دادن نشده است. در این اعلامیه آمده است که فعالان زن از جامعه جهانی می‌خواهند که برای آزادی افرادی که در بند طالبانند تلاش کند. در همین حال لیدا سعید خیل، فعال حقوق زنان و یک تن از اشتراک کنندگان کمپاین رهایی فعالان زندانی، میگوید
بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی زنان و فعالین مدنی، مدافعین حقوق بشر و خبرنگاران از سوی گروه طالبان نشانه از نقض حقوق بشر و آزادی بیان است و این کار طالبان باید به شدت از سوی جامعه جهانی محکوم شود.
او میافزاید که خواستشان آزادی این زنان معترض از زندان طالبان است. این در حالی است که حدود 4 هفته از بازداشت جولیا پاریسی و پسرش و بیشتر از 1 ماه از بازداشت ندا پروانی و همسر و کودکش می‌گذرد. لیلا بسیم، عضو رهبری جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، به رادیو آزادی ادعا می‌کند که نهادهای بین‌المللی تنها با نشر چند توییت از زنان افغان حمایت کردند، اما آنها خواستار توجه جدی جامعه جهانی هستند.
روی کرده که طالب حالا داره با سیاستی که پیش میره و کلن غلط است و دنیا فقط نظاره‌گر هستند.
ترنم سعیدی، یکی دیگر از فعالان حقوق زنان، میگوید که حکومت طالبان با فشار و زندانی کردن در تلاش سرکوب صدای عدالت خواهی است.
طالبان باید بدانند که هیچ وقت نمیتونن با توسل بر زور صدای آزادی خواهی و صدای عدالت خواهی مردم را خاموش بسازند، چرا که اگر جولیا و ندا در بازداشت طالبان هستند، تمام زنان آزاده که فعلا به پشتیبانی این بانوان صدا بلند میکنند در گوشه و کنار جهان بیرون هستند، آزاد هستند و طالبان نمیتونن صدای تمام مردم افغانستان را، 36 میلیون نفوس افغانستان را قطع کنند.
در کنار ندا پروانی و جولیا پارسی، رسول پارسی استاد پیشین کوهنتون، مطیع الله ویسا فعال حق آموزش و برخی فعالان دیگر نیز در بند طالبان به سر میبرند. اما به تازگی مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل از بند آنان آزاد شد. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت ها و ممنوعیت های زیادی برای شهروندان افغانستان و ویژه زنان وضع کردند که شامل ممنوعیت و محدودیت های کار، تحصیل، آموزش، سفر و برخی دیگر فعالیت های اجتماعی آنان می شود. این سیاست های طالبان واکنش ها و اعتراض های زیادی را در پی داشت که طالبان به دنبال آن برخی از فعالان از جمله زنان معترض، استادان پوهنتون، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر را بازداشت و زندانی کردند که برخی پس از مدت دوباره رها شدند و برخی دیگر هنوز هم در زندان به سر می‌برند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
لاری‌های حامل مواد کمکی وارد گذرگاه مرزی رفح مصر با نوار غزه شدند. پس از آغاز درگیری میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس، نخستین کاروان کمک‌های بشردوستانه است که اجازه ورود به غزه را می‌یابد. این گذرگاه پس از چند روز تلاش دیپلماتیک باز شد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
لاری های حامل کمک های بشر دوستانه مثل ادویه و مواد خوراکی که در مصر متوقف بودند، امروز وارد گذرگاه مرزی رفح با نوار غزه شدند. ویدیوهایی را که خبرگزاری رویترز منتشر کرده نشان می دهد که لاری ها از طرف مصر وارد گذرگاه سرحدی می شوند. رفح مسیر عمده ورود به نوار غزه و خروج از آنجاست، جایی که مردم به شدت با کمبود غذا و آب آشامیدنی روبرو هستند. این گذرگاه پس از عملات مرگبار دو هفته پیش گروه جنگجوی حماس بر بخشهایی از اسرائیل در نزدیکی غزه بسته شد. اسرائیل در پاسخ به حملات 7 اکتبر حماس غزه را کاملا محاصره کرد و هدف حملات هوایی قرار داد. حماس از سال 2007 به این سو کنترل غزه را در دست دارد. سازمان ملل متحد از فاجعه بشری در غزه هشدار داده. مسئولان شفاخانه ها می گویند که تجهیزات صحی و مواد سوخت برای جنراتورهای اضطراری رو به تمام است و جریان برق در سراسر غزه قطع شده. اسرائیل همچنان به حملات هوایی در سراسر غزه ادامه می دهد و جنگجویان فلسطین به اسرائیل راکت شلیک می کنند. مناقشه اسرائیل و گروه جنگجوی حماس موضوع اصلی نشست امروز سران در شهر قاهره است. تعدادی از مقامات صبح امروز وارد این شهر شدند. مصر از ده ها رهبر منطقه و جهان می خواهد تا در مورد چگونگی توقف جنگ جاری در غزه گفتگو کنند. با گزارش رسانه های مصری، قاهره نگران گسترش جنگ در منطقه است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. پس از یک وقفه کوتاه مرور بر مطبوعات جهان درباره افغانستان.
رادیو آزادی.
روزنامه بریتانیایی میل آنلاین گزارش خبرگزاری فرانس پرس را درباره برخی از زلزله زدگان ولایت هرات منتشر کرده. یکی از نجات یافته ها به نام نگار که از این رویداد ترسیده گفته است که نمی خواهد به روستای خود بازگردد. این زن پس از زلزله یک شب را در روستای نیمه ویران به دشواری گذراند و از ترس پس لرزه های بیشتر به شهر کوچید. نگار از هزاران نفر است که بر اثر زلزله خانه خود را ترک کرده. در گزارش می خوانیم که این زن 50 ساله با خانواده‌اش به روستای نایب رفی در شمال ولسوالی زندجان بازگشته بود، اما به دلیل ترس از فرو ریختن خانه خود روستا را بار دیگر ترک کرد. او مانند بسیاری افراد دیگر زیر خیمه در شهر هرات زندگی می کند. بسیاری از خیمه‌نشینان نگرانند که هوا رو به سردی نهاده و تا کی در خیمه زندگی کنند. اما برخی دیگر به این باورند که زیر خیمه مسئول‌ترند. نخست زلزله به شدت 6.3 درجه ریشتر در هفتم ماه اکتبر ولایت هرات را تکان داد و باعث خسارت هنگفت مالی و تلفات جانی شد. هرات در جریان دو هفته اخیر شاهد چندین زلزله و پس‌لرزه بوده است. حکومت طالبان گفته که بیش از 1000 نفر بر اثر زلزله در هرات جان دادند. اما سازمان جهانی صحت گفته است که این رویداد جان نزدیک 1400 نفر را گرفته است. و روزنامه ایندپندنت چاپ بریتانیا در مطلب می نویسد که دیپلماتان بریتانیایی هشدار دادند که افغانهای واجد شرایط انتقال به بریتانیا که در پاکستان و ایران گیر ماندند مسئول نیستند و با خطر دستگیری و اخراج روبروند. در مطلب می خوانیم که نزدیک 3000 افغان که بسیاری آنها با اردوی بریتانیا در افغانستان کار کرده بودند از چندین ماه در اسلام آباد شب و روز را سپری می کنند زیرا بریتانیا پروازهای چارتر را سال گذشته متوقف کرد. در ادامه گفته شده است که هزاران افغان دیگر در ایران منتظر انتقال به بریتانیا هستند. پاکستان به 1.7 میلیون افغان فاقد اسناد قانونی اقامت تا اول ماه نوامبر مهلت داده است که آن کشور را ترک کنند. در غیر آن بازداشت و اخراج خواهند شد. روزنامه ایندپندنت می نویسد که پلیس به هتل هایی که توسط بریتانیا برای پناهجویان افغان به کرایه گرفته شده بود ماه گذشته در اسلام آباد هجوم برد و شماری از افغان هایی را که اعتبار ویزی آنها ختم شده بود بازداشت کرد. به نوشته روزنامه این افغان ها پس از مداخله نمایندگی دیپلماتیک بریتانیا در اسلام آباد دوباره رها شدند. ایالات متحده به روز پنجشنبه همسایه های افغانستان به شمول پاکستان را تشویق کرد تا به افغان های اجازه ورود بدهند که می خواهند در مکان مسئول زندگی کنند. وزارت خارجه ایالات متحده از این کشورها خواسته است که مکلفیت هایشان را در زمینه برخورد با پناهجویان رعایت کنند. کودکان و نوجوانان ولایت غور که برای کارگری به ایران رفتند از برخورد نادرست مرزبانان ایرانی انتقاد میکنند. مثلا آنان از موارد لطکوب و توهین شکایت میکنند. به تازگی خبرهای از بازداشت، اعتراض مردمی و حتی خشونت فیزیکی علیه مهاجران افغان در ایران دست به دست میشود. در این گزارش بیشتر بشنوید.
روزانه ده ها تن از جوانان ولایت غور رای سفر پرخطر به ایران را در پیش می گیرند. آنان به دلایل گوناگون از جمله افزایش میزان فقر و بیکاری و نیز خطر جانی می خواهند خانه و منطقه ایشان را ترک کنند. اما سفر به ایران آسان نیست. لطیف 16 ساله باشنده ولایت غور 4 ماه پیش تصمیم گرفت با شماری از دوستانش به ایران برود. اما او به رادیو آزادی می گوید که مرزبانان ایرانی آنان را بازداشت، لط و کوب و سپس ردی مرز کردند.
دوش و سه شو بندی بودیم، مرخیل بزده بودن. هرچی میگوتیم یاله که دیگه نمیم، بازم میزدن میفتن، این را خوب بزنیم.
لطیف دانش آموز صنف دوامی مکتب به دلیل ناداری مجبور شده که مکتب را ترک کند. پدرش 3 سال پیش در یک حادثه ترافیکی در غور جان داد. لطیف اکنون در گوشه ای از شهر فریسکو از صبح تا شام بودرنگ می کند. اما پول پیدا کردن از این را آسان نیست.
ایچی ندارم خانه، چیزی هم نیه که بخوریم.
ده ها جوان دیگر همانند لطیف که می خواستند از راه غیر قانونی وارد ایران شوند، داستانهای غم‌انگیزی از سفر به ایران دارند. نقبلای 19 ساله دو ماه می شود که از ایران ردی مرز شده است.
دا مرز پنج شو بودیم، ایرانی ما رو گفتن، خیلی لطکوب کردن، خیلی ما رو بزدن، کلاخ پر دادن. اول ما تا اولم بیسی ما رو لطکوب کردن، اولم دوام خوریم. ما آمدیم اول رد مرز شدیم، دخور مدیم، بیکاریه.
به تازگی خبرهای از بازداشت، اعتراض مردمی و حتی خشونت فیزیکی علیه مهاجران افغان در ایران دست به دست می شود. مقام های ایران برآورد می کنند که بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از ماه جنوری سال 2021 به ایران رفتند. برخی به علت خطرهای جانی و شمار دیگر هم به دلیل افزایش فقر و بیکاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان عمدتاً از راه‌های قاچاقی به ایران پناه بردند. در هفته‌های اخیر ویدیوهایی نیز از برخورد نادرست مرزبانان و شهروندان ایران در مقابل مهاجران افغان در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. رادیو آزادی نمی‌تواند ساعت این ویدیو را تایید کند، اما در آنها دیده می‌شود که مهاجران افغان مورد لطکوب شدید قرار می‌گیرند. از طرفی هم بسیاری از مهاجران افغان که در ایران زندگی میکنند میگویند که به خدمات شهری به ویژه کارت بانکی، سیم کارت و کارت های ترانسپورتی شهری دسترسی ندارند. اما دو هفته پیش مقامات ایران اعلام کردند که بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان برای دریافت کارت های بایومتریک جدید ثبت نام کردند که به گفته آنها امکان دسترسی به خدمات بانکی و سیم کارت فراهم خواهد شد. به تازگی بیش از 540 تن از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و دانشگاهیان در ایران نیز با انتشار بیانیه از مقامات حکومتی آن کشور خواستند تا با روشنگری افکار عمومی با کسانی که در تلاش مهاجر روسی و نفرت پراگنی هستند مقابله کنند. بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار شناخته شده در ایران که از امضا کنندگان این اعلامیه است، به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
موج مهاجرستیزی در ایران افزایش پیدا کرده. خب ما هم در جهت دفاع از حقوق اینها و هم هشدار به حکومت که باید در جهت ساماندهی اینها هم نظر قوانین و مقررات و هم نظر اقتصادی و اجتماعی پرداخته بشه، تصمیم گرفتیم که چنین نامه رو امضا بکنیم.
در افغانستان هم فعالان مدنی میگویند که برای جلوگیری از بحران مهاجرت باید حکومت طالبان برنامه‌های کاریابی و فقرزدایی را روی دست بگیرد تا جوانان دیگر در مرزها و کشورهای همسایه به گفته آنان مورد توهین و تحقیر قرار نگیرند. سیف الله رحمانی، یک فعال مدنی، به رادیو آزادی چنین میگوید:
خواست ما از دولت افغانستان و همچنان از رهبری دولت است که به جوانانی که از دانشگاه ها فارغ میشن و به جامعه تقدیم میشن در قسمت کاریابی از تلاش و همچنان توجه جدی را به خرج بده.
برنامه خبری رادیو آزادی.
مسافران و رانندگان خواهان باز شدن هرچه زودتر شهرهای سالنگ شدند. آنان میگویند که رفت آمد از مسیرهای دیگر برایشان دشوار و پرهزینه است. بیشتر در این گزارش.
در حالی که بیش از 40 روز از مزدور شدن شهرهای سالنگ برای رفت آمد مردم و وسایل خرد و بزرگ میگذرد، هنوز هم این شهرها بازگشایی نشده است. این شهرها به دلیل بازسازی برای هر گونه تردد بسته شده است. شماری از مسافرانی که از کابل با ولایت های شمال و شمال شرق کشور رفت آمد دارند شکایت دارند که سفر از راه بدیل این راه زمانگیر، دشوار و پرهزینه است. بینه که تازه از شهر مزار شریف به کابل آمد است، در مورد به رادیو آزادی گفت: احمد صاحب یک از باشندگان کابل که چند روز پیش به جوزجان سفر کرده در مورد دشواری های راه بدیل سالنگ میگوید:
ما خود ما رفته بودیم، راه بسیار زیاد بسیار داشت، جایی که مطمئن میمون پایان میشد مسافر با مسافرت هم میکردن که موتر از روف جل و خاک نور آمد. اگر جای سالنگ به زودی اونجور نشه جاها خیلی مشکل از زمستان که مردم مسافرت کنه.
پس از مزدور شدن شهرهای سالنگ در 19 ماه سنبله سال روان به دلیل بازسازی اساسی تونل سالنگ با سیت مسافربری و بربری بیشتر از تونل شبر و یا خواک پنشیر رفت آمد میکنند. زبیر یکی از رانندگان درباره مشکلات راه بدیل سالنگ در رادیو آزادی گفت: عنایت الله نماینده یک از شرکت‌های مسافربری نیز میگوید با دلیل خرابی راه‌ها فعالیت بس‌هایشان را روزانه از 20 موتور به یک موتور کاهش دادند. تایید میکند که کرایه یک نفر از 750 افغانی به 1300 افغانی افزایش یافته است.
سپاس که با رادیو آزادی هسته. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 امشب از رادیو آزادی برنامه زیر آسمان کبوت را داریم. تشکر بار دیگر از همراهیتان. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. بیش از 52,000 افغان از اول ماه اکتبر تا دیروز جمعه 20 اکتبر از پاکستان به افغانستان بازگشتند. این را شماری از رسانه های پاکستان از جمله رادیوی ملی پاکستان گزارش دادند. حکومت پاکستان به بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا اول نوامبر مهلت داده تا آن کشور را ترک کنند، ورنه بازداشت و اخراج خواهند شد. اتحادیه اروپا کمک 9,900,000 یورویی را برای حمایت از دانش آموزان در چندین ولایت افغانستان اعلام کرد. در بیانیه امروز این اتحادیه آمده که این پول را در اختیار برنامه جهانی غذا WFP می‌گذارد تا از آن از نزدیک 2,000,000 دانش آموز ابتدایی در ولایت‌های ننگرهار، نورستان، غور، فرا و جوزجان حمایت کند. دیگر باشان افغان در نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد و نهادهای حامی حقوق بشر گفتند که آپارتاید جنسیتی علیه جامعه LGBTQ و زنان در افغانستان را به رسمیت بشناسند. آنها در این نامه که به روز جمعه 20 ماه اکتبر منتشر شد مدعی شدند که طالبان در مقابل دیگر باشان در افغانستان جنایت را مرتکب شدند. طالبان دیگر باشی را جرم می خوانند. گذرگاه مرزی بین مصر و غزه امروز باز شد تا کمک های بشردوستانه به قلمرو محاصره شده فلسطین منتقل شود. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این گذرگاه برای نخستین بار پس از حملات مرگبار دو هفته پیش گروه جنگجوی حماس بسته شد. نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان پس از گذراندن 4 سال تبعید خودخواسته در لندن امروز به کشورش بازگشت. او در حال وارد پاکستان شده که در ماه جنوری سال آینده انتخابات پارلمانی در آن کشور برگزار خواهد شد و با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2023 در هند امروز هالند و سریلانکا و آفریقای جنوبی و انگلستان به میدان رفتند. هالند با سریلانکا 263 دوش هدف تعیین کرده.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. میشنوید که پرورش و پروسس بوته عمان در افغانستان افزایش یافته است.
دیگون کارا مردان قریب میرند کار روزانه مصروفی همی کارند، باز ما میخیریم منی 7 کیلو 150 روپی 160 روپی.
در یک گزارش به این موضوع پرداختیم که چرا استفاده از مواد مخدر به ذهن انسان تأثیر بیشتر میگذارد.
در گذشته من حافظه خوب داشتم، وقت معتاد شدم ذهنم را به یک بارگی تغییر داد.
رابطه اعتیاد با جنگ چیست؟ یک متخصص تداوی معتادان برای ما معلومات میدهد.
اکثر عساکر جنگ با تروماها یا با صدمات جدی روانی روبرو میشن. یکی از این صدمات روانی ای هست که اینا با مواد مخدر پناه میبرند.
نجیب الله برای ما میگوید که چرا زندگی سرنوشت وی را از سالون خیاطی به ویرانه های شهر کشاند.
7 ماهی که من مواد را استفاده میکردم، یکی ما را به چشم یک معتاد صدا میکرد که اون فلانی را ببین اونجا نشسته.
میشنوید که مالک خانه کمال خان را با عجله به تخلیه خانه مجبور میسازد. این که چرا، علت آن را در یک دراما دنبال کنید.
خدا انصاف بده، از یه همسایه کده که بیخی خانه خالی میمان خوب بود.
خیریت باشد، چرا؟
در نخست میپردازیم به موضوع بوته عمان و تولید شیشه در افغانستان. پرورش بوته عمان در افغانستان در حال افزایش است و در حال حاضر در بیش از 10 ولایت افغانستان بوته عمان پرورش و به هدف تولید مواد مخدر پروسس می شود. وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید که نظامیان آنان توانستند تنها در یک ماه گذشته بیش از 150,000 کیلوگرم عمان را کشف و ثبت کنند. در معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان آمده که در جریان ماه اسد بیش از 400 کیلوگرم شیشه کشف شده که این ارقام افزایش تولید شیشه با استفاده از بوته عمان را در افغانستان نشان می‌دهد. جزئیات در این گزارش همکار ما.
به دنبال نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش تولید شیشه با استفاده از بوته ومان در افغانستان، وزارت خارجه ایالات متحده نیز گفته که جهان نگران افزایش تولید آن در افغانستان است. معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخله حکومت طالبان نشان می‌دهد پرورش و پروسس بوته ومان که در گذشته در ولایت‌های غور، بادغیس و فرا صورت می‌گرفت، حال به 14 ولایت افغانستان گسترش یافته است. ما در این گزارش با بررسی خبرهای منتشر شده در صفحه ایکس وزارت داخله حکومت طالبان در رابطه با کشف بوته ومان و ماده سفید رنگ به نام افدره دریافتیم که نظامیان طالبان تنها در ماه اسد امسال توانستن 160,182 کیلوگرام ومان را از 14 ولایت افغانستان کشف کنند. یک باشنده ولایت فرا که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، در رابطه با چگونگی جمع‌آوری و پروسس بوته ومان بر رادیو آزادی گفت:
دغه ومان چه دی؟
ومان در دشت‌ها و کوه‌ها می‌روید. مردم آن را جمع‌آوری کرده و با خشک کردن آن از آن ماده سفید رنگ به نام اف به دست می‌آورند و از اف شیشه ساخته می‌شود.
معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخله حکومت طالبان نشان می‌دهد که آنان تنها در ماه اسد امسال 21 کارخانه پروسس بوته ومان را در ولایت‌های غور، فرا، هلمند، کندهار، اروزگان، بادغیس و کابل تخریب کردند. محمد جلال باشنده ولایت غور که در گذشته مصروف کاروبار بوته ومان بود، در رابطه با افزایش تقاضا به بوته ومان بر رادیو آزادی گفت:
دیگون کارا مردم قریب میرند کار روزانه مصروف همی کارند، باز ما میخیریم منی 7 کیلو 150 روپی 160 روپی درآمد مردم فیلن همی دیگه کاروبار ندارن، مردم دیگه مصروفیت ندارن فیلن. ما که میشن کار ما میخیریم میریم بیشتر این طرف قندار زینا میریم، میگن ما که میشن ما رو میگیریم دیگه، نمیفهم که چی جور میشه چی نمیشه.
با پروسس بوته ومان یا بندک از آن ماده سفید رنگ به نام افدره به دست می آید که نام کیمیاوی آن افدرین است و از این ماده شیشه با کیفیت بلند ساخته می شود که تقاضا به آن در بازارهای جهانی رو به افزایش است. ارقام ارائه شده از سوی وزارت داخله حکومت طالبان نشان می دهد که در ماه اسد امسال نیروهای آنان 426 کیلوگرام شیشه را در افغانستان کشف کردند. این در حال است که در سال 1400 شمسی میزان تمام شیشه کشف شده در جریان یک سال در افغانستان به 512 کیلوگرام می رسید. برای نخستین بار در سال 2014 میلادی مقدار 20 گرام شیشه در افغانستان کشف شد که با استفاده از شربت سرفت تولید شده بود و پس از ترویج و بکارگیری بوته ومان، حال با گذشت هر سال مقدار شیشه تولید شده در افغانستان افزایش می‌یابد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش سال گذشته خود هشدار داده که افغانستان به بزرگترین کشور تولید کننده شیشه در منطقه مبدل شده است.
و حال هم به سلسله ایتیاد و تأثیرات ناگوار آن بر ذهن انسان می پردازیم. دکتران طبی می گویند که تأثیرات نشه بر سیستم عصب و حافظه انسان پس از ترک مواد مخدر برای چند سال در ذهن انسان باقی می ماند. دکتران متخصص در بخش تداوی معتادان می گویند که مواد مخدر رابطه انسان با جامعه و حقیقتهای زندگی را قطع می کند. معتادانی که مواد مخدر را ترک کرده نیز از مشکلات عصبی و ضعف حافظهشان شکایت دارند و میگویند که این وضعیت در کارهای روزمره برایشان مشکل آفرین شده است. شرح موضوع در این گزارش.
پخه یو کار چه بچه کوی یا ده کسب دلاره یا ده تحصیل دلاره نو آقا با دیر زر مخصف.
شعیب احمد از روزهای قبل از اعتیاد خود به مواد مخدر قصه می کند. روزهایی که محصل پوانتون بود و با وجود مشکلات در زندگی، داشتن سیستم عصبی سالم با وی در یادگیری درس ها و کسب نمرات خوب کمک می کرد. بیشتر از یک سال می شود که شعیب احمد مواد مخدر را ترک کرده، اما هنوز نیز سیستم عصبی وی از تاثیرات ناگوار نشه متاثر است و حافظش را ضعیف‌تر ساخته است.
شیشه دست یا زهرناک نشه ده شنبقه یا زلیوس کبید.
شیشه یک نشه خیلی مضر است. وقتی کسی آن را استفاده کند برای 48 ساعت خواب ندارد. شیشه اعصابم را خیلی ضعیف ساخته. در گذشته وقتی کسی کاری را میکرد و بخصوص در بخش تحصیل، من خیلی زود آن را با حافظه هم میسپردم، اما حال 5 تا 10 دقیقه بعد فراموش هم میشود.
اگر نه هیچی
متخصصان بخش تداوی اعتیاد میگویند که لابراتوارهای مجهز تشخیص مواد مخدر در افغانستان وجود ندارد. از همین رو موجودیت مواد مضر کیمیایی در این مواد سبب شده که صحت استفاده کنندگان را بیشتر متضرر سازد. بریالی و احمد ولی که نزدیک به یک سال قبل مواد مخدر را ترک کردند میگویند وقتی معتاد بودند بدون توجه به نوعیت مواد از آن استفاده می کردند. از همین رو در هر دو حالت نشه و خمار حال خوبی نداشتند.
در گذشته من حافظه خوب داشتم. وقتی معتاد شدم ذهنم را به یک بارگی تغییر داد. در گذشته مسائل خیلی قبلی در ذهنم می ماند. اما حال بعد از نشه وقت صبح چیز می خورم شام فراموشم می شود.
وقتی معتاد نبودم هر کاری را انجام می دادم. وقتی معتاد شدم همانند خواب بودن از همه چیز دور شدم. کاری را که قبلا انجام می دادم در هنگام نشه 30% آن را هم نمی توانستم. چون وقت خمار میشدم هیچ چیزی وجود نداشت. حافظه ام را به حد خراب ساخته بود که از 100% 20% کارایی داشت.
دکتر محسن حسن متخصص بخش تداوی اعتیاد در رابطه به تاثیر استفاده از مواد مخدر بالای سیستم عصبی انسان میگوید مواد مخدر رابطه انسان با جامعه و حقیقت‌های زندگی را قطع میکند.
در کل نشه هر موادی که باشه بالای تمام وجود تاثیرات بد و سوی خود داره، بخصوص بالای سیستم عصبی. هیروئین در دراز مدت استفادهش افراد به مشکلات روانی جدی مبتلا می سازن، یا مواد دیگه که به نام شیشه امفتامین یا متامفتامین نامای تیبیش است. این مواد مخدر باعث امراض روانی جنونی برش میگیم یا سایکوز میشه.
هرچند مدت تداوی اعتیاد در بستر 45 روز است، اما دکتران به خانواده ها توصیه می کنند که حتی برای چندین سال از عضو معتاد خانوادهشان مراقبت کنند، زیرا تاثیرات مواد مخدر به این زودی ها از بین نمی رود. دکتر واحدالله کوشان موظف در شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان می گوید مواد مخدر حتی تا 2 سال پس از ترک اعتیاد نیز ذهن معتاد را به خود مصروف نگه می دارد.
معتاد با افراد سالم تفاوت دارد. تفاوت آنان این است که وقت وی 1-2 سال پس از اعتیاد به وظیفه می رود، استراب و افسردگی که در زمان اعتیاد به وی رخ داده است مستقیما بالای کارش تأثیر می گذارد. اگر 50% ذهنش بر کار متمرکز باشد، 50% آن را افکار دیگر اشغال کرده است. مثلا وقت فرد در شعبه سیگرت می کشد، وی از آن لذت می برد. وقتی از وظیفه به خانه می رود و در راه معتادان را می بیند، اعتیاد در ذهنش دوباره زنده می شود.
تحقیقات سازمان صحی جهان نشان داده که اعتیاد به مواد مخدر بیماری ذهنی دماغی است. به همین دلیل حتی پس از ترک اعتیاد نیز ذهن فرد معتاد به مواد مخدر درگیر می ماند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه به رابطه میان جنگ و اعتیاد می پردازیم. تحقیقات طبی نشان می‌دهد که در کنار سایر عوامل، جنگ عامل عمده اعتیاد به مواد مخدر است و بیشتر کسان قربانی اعتیاد می‌شوند که به دور از خانواده شب روزشان را در سنگرهای داغ جنگ سپری می‌کنند. همکار ما در مصاحبه با دکتر ارشاد منصور، متخصص تداوی معتادان، از وی پرسیده که چرا اکثرا سربازان به استفاده از مواد مخدر رو می آورند؟ چگونه می توان در کشور جنگ زده همانند افغانستان از گسترش اعتیاد به مواد مخدر جلوگیری کرد؟ دکتر منصور ابتدا در مورد رابطه میان جنگ و مواد مخدر معلومات می دهد.
جنگ و منازعات مسلحانه یکی از پدیده های فاجعه بار در جوامع بشری هست. جنگ مستقیما باعث مرگ، باعث زخمی شدن و باعث خونریزی میشه و این خطر برای کسایی که عملا در جنگ سهم دارن به عنوان عسکر در جنگ میرزمند، به اینا بیشتر هست. اکثر اساکر جنگ با تروماها یا با صدمات جدی روانی روبرو میشن. یکی از این صدمات روانی یا یکی از مشکلات روانی ای هست که اینا با مواد مخدر پناه میبرند و میخواهند که با استفاده از مواد مخدر خطرات ناشی از جنگ و خونریزی را به یک شکل کاهش بتن و به یک نحوه خودشان در مقابل همی شرایط دشوار و قتل و خونریزی ها و مشکلات گوناگونی که در یک محیط جنگی میآیند، به خاطر از اینکه قمی مشکلات قابل تحمل شود، اینا به مواد مخدر رو میارن و انواع مختلفی از مواد مخدر استفاده میکنن.
چرا سربازها به مواد مخدر روی میآورند؟
چون محیط جنگی و محیطی که مستقیما وظیفه فرد حمله بر دشمن و دفاع از دشمن باشه و وقتی میبینه که خودش در معرض مرگ و در معرض یک خطر قرار داره و افراد دور و پیشش میمیرن و زخمی میشن یا خودش باعث قتل کسی میشه، یک فشار بسیار بزرگ است که روان یه انسان تحمل میکنه. به مو اساس مخدرات در محیط جنگی بیشتر استفاده میشن و پیامدهای ناشی از استفاده از مواد مخدر در محیط جنگی به مراتب خطرناکتر از سایر حالات می باشه.
در خطوط جنگی معمولا افراد جنگی از چی نوع مواد مخدر استفاده می کنند؟
از مدت‌های مدیدی به این سو مواد مخدر در عساکر بسیار مروج بوده، از الکل گرفته تا به کوکائین و امفتامین و هیروئین. مثلا در جنگ‌های جهانی استفاده از کوکائین بسیار معمول بوده، در شرایط افغانستان استفاده از چرس، هیروئین و سایر مواد مخدر دیگه زیادتر به مشاهده رسیده و این مواد مخدر تأثیرات را داره که افراد جنگنده و عساکر میتونن با استفاده از او شرایط دشوار را که ناده او قرار دارند قابل تحمل بسازن و با محیط سخت خود را عیار بسازن.
از نگاه روان چی نوع سربازها برای اعتیاد مناسب هستند؟
از این که مواد مخدر بعض تأثیرات کوتاه مدت را داره که در شرایط جنگی از او میشه یاد آوری کنیم، به امو اساس است که عساکر یا نظامیایی که به انواع مختلف در جنگ دخیل هستند به او ضرورت احساس میکنن. بعضی از مواد مخدر است که ضرورت به خواب را کم میکنه، بر مدت کوتاه سویه انرژی بدن را بلند میبره، در مقابل محیط حالت بیتفاوتی را ایجاد میکنه، اعتماد به نفس و سویه مثلا بیدار بودن را بلند میکنه و این کلش چیزایی است که وقتی که در محیط جنگی یکی از افراد از این استفاده کنه توجه دیگران را هم به خود جلب میکنه و به مو خاطر است که در بین گروپ های مختلف مواد مخدر رایج میشه و به اساس زمین تأثیراتش و به اساس همین طبیعت مواد مخدر مورد استفاده قرار میگیره.
سربازها معمولا از خانواده ها و خویشاوندان دور هستند، در این صورت اعتیاد برایشان چقدر آسیب می رساند؟
خانواده، دوستا و اعضای یک جامعه که یک انسان در او زندگی می کنه نقش بسیار مهمی در بخش وقایه از مواد مخدر داره. اگر یک شخص با فامیل خود زندگی می کنه، در یک جامعه صحتمند زندگی می کنه، همی اعضای فامیل و دوستا و خویشاوندان میشه که مانع شوند، میشه که ایر از مواد مخدر ممانعت بکنن. اولی در محیط هایی که در اوجه حالت جنگی هست و کسی وظیفه‌ش همی قتل خون هست و کشتن هست و یا دفاع هست، در این تو حالات از فامیل دور می باشه، از جامعه نرمال بشری دور می باشه و به خاطر یکی به استفاده از مخدرات زیاد مساعد میشن و از طرف دیگه اعتیاد در اینا زیاد به سرعت پیش میره و به شکل خطرناک از مواد مخدر استفاده میکنن.
آیا اعتیاد به مواد مخدر فقط به سربازان درگیر در جنگ آسیب میرساند یا روی مردم عام هم تأثیری بدی دارد؟
استفاده از مواد مخدر در شرایط جنگی و گسترش استفاده از مواد مخدر در بین افرادی که مصروف جنگ هستند و در خطوط جنگ قرار دارند بسیار خطرناک است. در موارد زیاد وقتی که جرائم جنگی، کشتار افراد بیگناه و در مجموع حالاتی که در وجه جرائم صورت میگیرند تحت تأثیر یک نوع از مواد مخدرات صورت میگیرند، یعنی وقتی که امی افراد زیر تأثیر مواد مخدر میباشند، اینا بیشتر تمایل دارن که دست به جرائم بزنن و این جرائم ممکن هست که بسیار جدی باشه، بسیار رقتبار باشه. به مخاطر است که این یک پدیده بسیار مغلق و خطرناک است. افغانستان چون یک مملکت جنگ زده و فقیر هست، در بخش مواد مخدر کار بسیار اندکی صورت گرفته و آنچه باید میشد تا حالا نشده. تمام مردم حق دارن، مردمایی که در شهرها زندگی میکنن یا در مناطق دورتر از شهرها زندگی میکنن باید برشان آگاهی آمد داده شود در رابطه به خطرات و زیانهای مواد مخدر، باید مطابق فهمشان به زبان خودش و به سطحی که برشان قابل پذیرش هست مواد کافی معلوماتی داده شود تا که از پیامدهای مواد مخدر و از پیامدهای احتیاط آگاهی پیدا بکنند و بتوانند با اعضای دیگه خانواده خود با جامعه خود کمک کنند تا احتیاط گسترش پیدا نکنه و مردم به مواد مخدر رو نبیارند.
و حال هم از نجیب الله میشنویم که چگونه از پای ماشین خیاطی برخاست و با جمع معتادان مواد مخدر پیوست. نجیب الله باشنده ولایت تخار خیاط بود، اما وقت معتاد شد کاربارش را از دست داد و به دور از خانواده شب و روزش را در اجتماع معتادان سپری میکرد. حال که وی اعتیاد را ترک کرده و به زندگی عادی برگشته، هنوز نیز فکر میکند که با معتاد شدن چیزهای زیادی را از دست داده و به دست آوردن دوباره آن برایش ناممکن است و این نشست و برخاست با دوستان نااهل و شوق و ذوق جوانی را عامل معتاد شدنش میداند. داستان زندگی نجیب الله را از خودش میشنویم.
کسی که معتاد میشه یک دلیل خاص خود داره. من از خوشی زیاد مثلا معتاد شدم. کار داشتم، خونه داشتم، زندگی داشتم، پول داشتم، پروبای خیاطی داشتیم. مدت 18 ساله که من خیاطم، مثلا هم زنان مردانه کار میکردم، قشنگ سر کارم بودم، نه احتیاجی داشتم، همه رو اعتبار داشت، همه چی داشتم. اینا رو که داشتم بعد بغلش چی دیگه شوق مواد کردم. همینجوری دیگه بار اول امتحان کردیم، بعد بار اول شد دیگه که سند ما کشید به 7 ماه. دیگه یک جوری بود که هیچ کی به من چیز نمیداد، مثلا محل نمیداد، زیاد پا نمیداد، خوشش نمیاد، مثلا نه خانواده نه دوستام، میگفت چرا ویلون سیلون میگردی و خودت تا کی میخوای این کار رو. بعد من که مواد رو استفاده میکردم به همون جوری بر خودم میگشتم، ای فقط دوست داشتم بگردم تا کجا میرسم. یک بار کشیدن مواد دیگه افتاد به جانم دیگه، دیگه نتونستیم ترک کنیم. بار اول که استفاده کردیم یعنی روی مغزم خیلی تاثیر کرده بود، روی دندانم همه جوری، مثلا فقط دوست داشتی فرق بزن دندوناتو بیچاره مثلا بود. همیشه خودم تنها بازی میکردم که مثلا در خلوت خودم استفاده میکردم. یه خاطره است که قسم از ذهنم از یادم نمیره، هر موقع که یادم میاد زجرم میده. تا همین 7 ماهی که من مواد رو استفاده میکردم از بی پولیش، از مثلا بی مکانیش خیلی رنج میبردم. یعنی هر جا که ما مینشستیم یکی ما رو به چشم یک معتاد صدا میکرد که اون فلانی رو ببین اونجا نشسته. وقتی از صدا کردن مردم که من اینجا معتاد صدا میکرد واقعا خیلی من رنج میبردم. الان هم رنج میبرم که چرا زدش رو میکشم، که چرا ما رو معتاد صدا کنم. وقتی پول نمیداشتم دیگه میرفتم از جایی که کار میکردم از اونجا میگرفتم، بعد دوباره بی پول میشیدم دوباره همونجا. سر همون شد که چی، من کارم از دست دادم، اعتبارم از دست دادم. اگر من الان معتاد نمی بودم سر کارم بودم، همون کارم، بعد سر خونه زندگیم بودم، دست و بالم پور بود، چپ و راستم پور بود، اعتبار داشتم، آبرو داشتم، حیثیت داشتم.
حال نوبت درامایی به نام است و در دراما می شنویم که کمال با صاحب خانه قرارداد می بندد و به خانه تازه کرایه شده اش کوچ می کند، اما صاحب خانه به یک بارگی تصمیمش را تغییر می دهد و به کمال می گوید که خانه را تخلیه کند. در این دراما می شنویم که صاحب خانه چرا کمال را از خانه اش بیرون می کند.
زن، او زن، کجا هستی؟
چی میگفتی؟ این ایجا هستم. این آمدم، چی میگی؟
این مردمی که در خانه ما کرا میشینن کیستن؟
نمیفهمون که کی است، کجشان نو آمدن؟
آله چرا خانه را باید یک کس کرا میتیم که هیچ نمیشناسینش؟
آله ما خود خانه شیشتیم، ما چی میشناسمش؟
آله ما هم خود ای چند ما مسافر بودم، خانه را کی برشان کرا داده؟
تو رهنماوالا را گفته بودی که خانه را کرا بده، اما رهنماوالا کرا دادش؟
ای رهنماوالا را خدا بزنه، خانه را به یک آدم بسیار خراب به کرا داده.
چرا آدم خراب است؟ تو میشناسیش؟
آه میشناسمش.
چطور آدم است؟
باز پسان برات میگم که چه قسم آدم است. اول باید غم از این آدم بخورم.
غمشو چطور میخوری؟ ناخدا کتش در جنجال نپر تو، خانه را خود رهنماوالا به کرا داده.
مام پیش از امو رهنماوالا میرم.
فکرت باشه او مردکه که کتش جنجال نکنی.
خو دیگه من خودم میفهمم کتش چی کنم. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
صحت شما خوب است؟ جان شما جور است؟
خیر ببینی، زنده باشی. بیا حاجی صاحب بشی، اینی جسری چوکی بشی. چطور است حاجی صاحب؟ مسافری ها بخیر تیر شد؟
آه شکر، بخیر باشی.
خبر شده باشی که خانه تا به کرا دادم، به خوب قیمت کرا دادیمش.
خدا انصاف بتید، از یه همسایه کده که بیخی خانه خالی میمان خوب بود.
خیریت باشد، چرا؟ کرایه والا کدام آدم بد است چطور؟
این خب من باید از تو سوال کنم که چطور آدم است؟
والا من که قواریش دیدم خو آدم بسیار خوب معلوم میشد.
بیبی شماره موبایلم خوب پیشت بود، یک دفعه زنگ میزدی و میگفتی که این خانه را برای این تو یک آدم میتم.
خو خیر باشه، آله برم بگو که این آدم چی بدی داره؟
او بیادر، ای آدم پودریست. بعدی دیگه چی رو تو میگی؟ امسایه ما را معتاد میسازه، دوزی میکنه، صد فساد دیگه دست سر میزنه.
پدرش ای کار را کده نمیتونه، امرای ما قرار داد کده، ما شاید دارم ای کار را کده نمیتونه، بیغم باش.
تو که خانه را برش کرا دادی، چه قسم یک آدم بود؟
یک آدم ریش سفید بود، یک ریش مبارک داشت، آدم خوب بود.
او بیادر دروغ گفته، ای جوان آدم است. اسناد از یکیست، در خانه بوده باش دیگه کس میکنه.
چی میگی؟ این مردکه جوان است؟
آه جوان است، اگه قبول نداری برو در خانهش و ببینش.
عجب گپ است والا. سعیست من میبینمش، تو بیغم باش، اگه کس دیگه بود جوابش میتونم و میگم که خانه را خالی کنه زود دیگه. نمیفهمم که کمال در خانه خواد بود یا نه. تو باش که من امی دروازه را تک تک بزنم یک دفعه. اوه چی یک سگ خطرناکی داره ای. تو باش که یک دفعه باز تک تک بزنم.
صبر تو این آمدم، دروازه را میده کدی.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
نشناختمت بیادر، خیرت بود؟
آه خیر خیریت است، در این خانه خودت بودو باش داری؟
آه ما بودو باش دارم، چرا چیز دیگه ببود؟
ما رانماوالا استم، نام ما سید محمد است. این خانه را خود ما به یک کس دیگه کرا داده بودم، اسناد کرام به نام کس دیگه است.
چی فرق میکنه؟ وامن دیوال من.
چطور فرق نمیکنه؟ تو دیدی که اسناد به نام یک نفر باشه و در خانه کس دیگه بشینه؟
حالا مشکل چی هست بیاده؟
مشکل همی است که تو معتاد ایروین هستی. صاحب خانه دیروز به رانما آمده بود و از تو بسیار شکایت کرد.
آل ایروین خون من میکشم، بعد دگاه خون نقص نرسانده.
صاحب خانه و مردم کوچه سر معتادا باور ندارن، اونا میگن که همسایه معتاد دگه جوانا را معتاد میسازه، دوزی و کاربار مواد مخدر میکنه. و برادر
خوب یادر، حالا ما چی کنم؟
زود دیگه کوچه بارت جمع کن، خانه را اله کن.
خوب خیر باشه، این ما از اینجا کوچ میکنم.
اگه دمی یک هفته کوچه تا نبردی باز ما با پلیس خبر میتم، فهمیدی؟
باوردو چشم.
آه زود تکره بگه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های این هفته برنامه کاروان زهر. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یک تا نگهدارتان.
کاروان زهر.
سحر کردم چیشام